رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. با امید این که روز دومه عید سعید فطر را با خوشی و عافیت آغاز کرده باشید و برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا آغاز میکنیم. امروز شنبه 27 سرطان سال 1394 خورشیدی است که برابر میشود با 18 ماه جولای سال 2015 میلادی. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت کابل و 10 شب به وقت واشنگتن میباشد. توجه کنید به سرخط خبرها از همکارم خالد مفتون.
کشته شدن 13 نمازگزار در نایجیریا، ملاقات رئیس جمهور آمریکا با وزیر خارجه عربستان سعودی و برطرفی وزرا در یونان.
پس از نشر مشروعی خبرها شما را دعوت می کنم به شنیدن گزارش ها. یکی از این گزارش ها در مورد کمبود کارمندان زن در بخش برنامه های آگاهی عامه و تطبیق واکسین پولیو در ننگرهار است. برای شنیدن این همه با رادیو آشنا صدای امریکا باشید و در کنار رادیوهایتان بمانید.
شنوندگان گرامی، توجه کنید به تفصیل اخبار. از من خالد مفتون. پلیس نایجیریا میگوید که در اثر حملات انتحاری بالای نمازگزاران در شرک دوماچرو که در فضای باز مصروف ادای نماز جمعه بودند، حداقل 13 نفر کشته شده است. مقامات میگویند که حملات انتحاری توسط یک زن مسن و یک دختر 10 ساله صورت گرفته است. آنان میگویند که شاید سایر دختران خردسال نیز در این حملات دخیل باشند. گروه تندروی بوکو هرام به طور فزاینده از زنان و دختران جوان در حملات انتحاری استفاده می کند. این عملکرد نگرانی را به وجود آورده است که آن گروه تندرو ممکن از صدها زنی که نزد بوکو هرام اسیر است، آنان را تحت فشار مجبور به انجام حملات انتحاری کنند. مقامات پلیس می گویند که در نتیجه حمله انتحاری توسط یک موتر مملو از مواد انفجاری در ولایت دیاله عراق حداقل 40 نفر کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها این حمله در یک بازار واقع در منطقه خان بنی صد انجام شد. مقامات شفاخانه تعداد کشته شدگان را تایید کرده است. گروه دولت اسلامی از طریق پیام در صفحه تویتر خود مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است، ولی این ادعا از سوی منابع مستقل تا حال تایید نشده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه با عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان سعودی به خاطر بحث روی توافق هسته‌ای ایران در قصر سفید دیدار کرد. عربستان سعودی از توافق اخیر بین ایران و 6 قدرت جهانی نگران است، اما رئیس جمهور اوباما به وزیر خارجه عربستان در مورد پیامدهای آن توافق اطمینان مجدد داد. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید به خبرنگاران گفت که افزایش همکاری های امنیتی میان واشنگتن و ریاض بخش از این گفتگوها بود. آقای ارنست همچنین افزود که دو طرف در مورد چگونگی روابط و مشارکت بیشتر و درازمدت نیز صحبت کردند. یک عضو پیشین مجلس نمایندگان ایالات متحده از ایالات نیویورک به خاطر فرار از پرداخت مالیات به 8 ماه زندان محکوم شده است. شرح بیشتر از همکارم قدیر مشرف.
مایکل گریم از حزب جمهوری خواه و نماینده پیشین شهر نیویورک سال گذشته به خاطر پر کردن نادرست اوراق مالیاتی مقصر دانسته شد. ولی روز جمعه یک قاضی بروکلین گفت که اخلاق گریم نیاز به انضباط دارد. سارنوالان خواهان کم از کم 2 سال زندان برای آقای گریم شدند، ولی وکلای مدافع از قاضی خواستند حکم زندان را صادر نکند. آنان میگویند که جرم گریم یک انحراف از زندگی در بخش خدمات ملکی بوده است. سارنوالان گریم را متهم کردند که او حدود 1 میلیون دلار مزد کارمندان یک رستوران را که شریک آن بود کمتر گزارش داده است و بخشی از آن پول برای کارگران مهاجر پرداخت شده که به شکل غیر قانونی وارد ایالات متحده آمریکا شدند.
ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. اید ریهنهولد، کارمند اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI که مسئول پیگیری گلوله‌باری روز جمعه در ایالت تنسی می باشد، گفت که انوز قبل از وقت است تا در مورد محمد یوسف عبدالعزیز، فرد مسلح که در دو مرکز نظامی 4 عضو نیروی بحری امریکا را کشته است، عدس و گمان زد. ریهنهولد گفت که تا حال معلوم نیست که آیا فرد حمله کننده مرتکب عمل دهشت‌افکنی شده است یا خیر، ولی او افزود که این عمله منعیس یک عمل دهشت‌افکنی مورد بررسی قرار دارد که شاید مستلزم تحقیقات جدیدتر باشد. مقامات قوای بحری امریکا گفتند که قربانیان حملات دوگانه برندگان مدال در جنگهای افغانستان و عراق بودند. در این حملات چندین تن دیگر زخمی نیز شدند. و الکسیس سیپاریس، صدراعظم یونان، روز جمعه تغییرات را در کابینه حکومت کشورش به وجود آورد. بر اساس این تغییرات، نو وزیر مخالف اصلاحات سختگیرانه پیشنهاد شده از سوی قصددهندگان بین‌المللی از سمت‌هایشان برطرف شدند. بعد از توافق میان یونان و کشورهای قصددهنده، به خصوص کشورهای عضو منطقه یوروزون، کمک‌های مالی اضطراری از سوی بانک مرکزی اروپا برای یونان فراهم شد. فقط چند ساعت بعد از آن که قانونگذاران یونانی اصلاحات پیشنهاد شده را تصویب کردند، وزرای مالی کشورهای منطقه یوروزون روز پنجشنبه توافق کردند تا برای یونان قضاهای کوتاه‌مدت را فراهم کنند تا آن کشور بتواند قضاهایی را که میاد آن تکمیل شده است پرداخت کند. پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای امریکا.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
در گذن پا ناروغی باندی در اختکی دو عوامل او پا افغانستان که در دی ناروغی مخنیوی.
از رادیو آشنا، صدای امریکا.
خب شنوندگان عزیز، نخستین گزارش برنامه این ساعت در مورد کمبود کارمندان زن در بخش برنامه‌های آگاهی عامه و تطبیق واکسین پولیو در ننگرهار است. زنان ولایت ننگرهار خواستار گسترش برنامه‌های آگاهی عامه و تطبیق واکسین پولیو در آن ولایت می‌باشند. ضیاءالرحمن اسرت، خبرنگار صدای آمریکا از جلال آباد، گزارش می‌دهد که زنان ننگرهار می‌گویند که حکومت و نهادهای زیربط باید زنان بیشتر را در بخش آگاهی عامه و تطبیق واکسین پولیو بگمارند تا پیام مبارزه علیه فلج کودکان به شکل بهتر و مؤثر به خانواده ها، به ویژه مادران برسد. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم میشنویم. با آنکه برنامه های مبارزه علیه پولیو یا فلج کودکان در ننگرهار با سرعت ادامه دارد، اما زنان در آن ولایت خواستار نقش بیشترشان در مبارزه علیه پولیو می باشند. زنان ننگرهار می گویند که مردان نمی توانند آنگونه ای که لازم است پیام های مبارزه علیه پولیو را خانه به خانه به زنان خانواده ها برسانند. بنابراین شمار بیشتر زنان باید در برنامه های آگاهی عامه و تطبیق واکسین پولیو در آن ولایت استخدام گردد. ملاله شینواری یکی از باشندگان ننگرهار است. او می گوید که مبارزه علیه پولیو به تبلیغات جدید و سریع نیاز دارد و با سهم دادن بیشتر زنان در این تبلیغات می توان سطح مؤثریت تبلیغات را بلند برد. ملاله واکسین پولیو را یگانه رای نجات کودکان از آن بیماری خواند و افزود که در این مورد باید به مادران آگاهی بیشتر داده شود.
دسه کور په کور میرمنی نگرزی کنه چه کور په کور وگرزی او خوزو تا دغه
ملالای میگوید در حال حاضر زنان خانه به خانه نمی روند و قسمی که لازم است به مردم معلومات نمی دهند. یک یا دو زن در بعضی مکتب ها می رود و در تمام صنف ها همان معلومات تکراری را ابلاغ می کند. معلومات جدید و لازم به مردم نمی رسد. کلسوم باشنده دیگر ولایت ننگرهار نیست. با انتقاد از روند تبلیغات علیه بیماری پولیو در آن ولایت می گوید که ریاست صحت عامه ننگرهار و مؤسسات زیربط برنامه های آگاهی عامه علیه پولیو را تنها در مناطق شهری به پیش می برند و بسیاری مناطق دور افتاده به ویژه کمپ های مهاجرین از این تبلیغات مستفید نمی شوند. کلسوم از ادارات صحی زیربط خواست تا برنامه های مبارزه علیه پولیو به کمپ های مهاجرین نیز گسترش داده شود و سهولت تطبیق واکسین در آن کمپ ها افزایش یابد. او گفت که مهاجرین نسبت با سایر مردم با خطر بیشتر ابتلا به بیماری پولیو روبرو می باشند.
البته د پولیو واکسین راغلی چې هغه واکسین کوي ماشومان ته خو دا
کلسوم میگوید البته تطبیق واکسین پولیو صورت گرفته است، اما این که پیش از تطبیق واکسین باید درباره بیماری فلج اطفال به مردم معلومات داده شود، این کار صورت نگرفته است. آنان همه مردم غریب و دینشین می باشند و این را نمی دانند که پولیو چیست، چی پیامد دارد و یا فواید واکسین آن چیست. اما ریاست صحت عامه ننگرهار و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف می گوید که تاکید آنان در جریان برنامه های آگاهی عامه و تطبیق واکسین پولیو بر استخدام بیشتر زنان در آن برنامه ها است. قدرت الله شکیب، مسئول مطبوعاتی یونیسف در ننگرهار، در این مورد گفت سیصد تن از استادان زن را در مکتب های مختلف آموزش دادیم تا آنان برنامه های آگاهی عامه و تطبیق واکسین پولیو را به پیش ببرند. همین گونه 300 استاد مدرسه را نیز از طریق دایر نمودن ورکشاپ های آموزشی در بخش مبارزه علیه پولیو آموزش دادیم. زنان در ننگرهار در حال خواستار نقش بیشترشان در مبارزه علیه بیماری پولیو در آن ولایتند که ادارات زیرب تلاش دارند تبلیغات ضد پولیو را با استفاده از راه های مختلف چون نصب تبلیغات در میدان های ورزشی و آگاهی دهی از طریق عالمان دین و استادان مکتب ها به پیش ببرند. از جانبی دیگر کارشناسان صحی می گویند که اگر در یک منطقه یک واقعه پولیو یا فلج کودکان تایید می گردد، باید همه کودکان زیر سن 5 سال در آن منطقه به شمول کودکان واکسین شده و واکسین ناشده باید واکسین پولیو شوند.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
و گزارش هم در مورد ایجاد سیستم های مؤثر تادیه مالیات در کشورهای روبه توسعه. از کشورهای کم درآمد خواسته شده تا از منابع مالیشان برای توسعه استفاده کنند. یکی از راههایی که آنان می توانند انجام بدهند از طریق جمع‌آوری مالیات می باشد. این موضوع در سومین کنفرانس بین المللی تامین بودجه برای توسعه در ادیس ابابا مطرح شد. در این رابطه جودی کپورا خبرنگار صدای امریکا گزارش دارد که برگردان آن را از صفیه حساس می‌شنویم.
انستیتوت مطالعات انکشافی بریتانیا یک مشق آگاهی دهنده را برای ایجاد ظرفیت مالی کشورهای در حال انکشاف صادر کرده است. این پالیسی میگوید که از دولت‌ها خواسته خواهد شد تا مالیات مؤثرتر داشته و از اهدا کنندگان یا دونرها تقاضا خواهد شد تا در ایجاد ظرفیت‌ها مساعدت کنند. پروفسور میک مور، رئیس مرکز بین المللی برای مالیات و توسعه که یکی از نویسندگان این طرح است، در مورد میگوید
من فکر میکنم حالا یک درک بسیار گسترده وجود دارد که بسیاری از کشورهای کم درآمد احتمالاً بتوانند پول بیشتر خود را جمع‌آوری کنند و بسیاری از آنها این مطلب را به خوبی درک کردند. ما دورانی را که به نام کمک‌های بزرگ یاد می‌شد برای یک مدت طولانی داشتیم و من فکر می‌کنم که برای اکثر مردم جهان روشن شده است که این دوران کمک‌های بزرگ در حال پایان یافتن است.
پروفسور مور می‌گوید که دونرها کمک‌های بشری را برای موارد چون شرایط اضطراری ادامه خواهند داد و این می‌گوید بسیاری از کشورهای کم درآمد خرسندتر خواهند بود که اگر آنها وابسته به اهدا کنندگان نباشند و بتوانند که خودشان عایدات خود را بلند ببرند.
واقعاً که چنین نیست. حتی کشورهای کم درآمد هم یک اساس مالیاتی دارند، گرچه به مقیاس اساس مالیات در بریتانیا و آمریکا بزرگ نیست، اما قابل توجه است و همواره از آن بهره برداری درست نشده است. به همین علت و یقین این که امکان بهتر شدن در این راستا وجود دارد.
آقای مور میگوید که کشورهای کم درآمد در حال حاضر یک زیربنای مالیاتی دارند که از آن بهره برداری کنند.
حتی کم درآمدترین کشورها در حال حاضر یک سیستم مالیات دارند و این سیستم مالیاتی در واقع از سیستم مالیاتی که شما در ایالات متحده میبینید کدام تفاوت فاحش ندارد. پس موضوع این نیست که آنها از صفر آغاز کنند. این کشورها سیستم را دارند، اما از ظرفت های این سیستم استفاده نمی کنند.
چند کشور افریقایی که به خاطر بهبود سریع سیستم های مالیاتی شهرت یافته اند کینیا، موزمبیق و تانزانیا می باشد. مور می گوید تقویت ظرفیت مالیاتی در کشورهای کم درآمد و متوسط در حال حاضر یک موضوع دلچسب برای دونرها است. اما او می گوید با آنکه اهدا کنندگان اغلب تعهدات بزرگ می کنند، اما برای ادامه آن ظرف چند سال موفق نمی شوند.
رادیو آشنا، آشنای شما.
با این همه رسوایی با تنها توی تنها
صدای آمریکا آشنای شما.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده هفته آینده به کشورهای شرق افریقا در حال سفر می کند که وزارت خارجه این کشور هشداریه های مبنی بر حملات احتمالی دهشت افغانی در کینیا را دوباره صادر کرد. موضوع مبارزه با دهشت افغانی در صدر اجندای سفر رئیس جمهور آمریکا قرار دارد. اروپانده خبرنگار صدای آمریکا از قصر سفید در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را قدیر مشرف تقدیم می کند.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در جریان سفرش به سنگال، افریقای جنوبی و تانزانیا در سال 2013 اقدامات مبنی بر تقویت همکاری‌های ایالات متحده را در بخش‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و ساختارهای زیربنایی اعلام کرده بود. آقای اوباما میگوید هدف سفر کنونی وی به کینیا و ایتوپیا نشان دهنده این امر است که ایالات متحده نه تنها شریک آن دو کشور است، بلکه شریک قوی کشورهای جنوب صحرای آفریقا نیز میباشد.
با توجه به پیشرفت‌هایی که در عرصه صحت و معارف صورت گرفته، تمرکز بر مسائل مبارزه با دهشت افغانی به خاطر فعالیت‌های گروه تندوی الشباب و شماره از فجایعی که در داخل کینیا اتفاق افتاده مهم می باشد.
فاکتورهای مبارزه با دهشت افغانی هدف سفر رئیس جمهور ایالات متحده به کینیا می باشد. جفری سمیت از نهاد حقوق بشر رابرت اف کنیدی میگوید ایالات متحده ایتوپیا را به عنوان یک متحد کلیدی به ویژه در مبارزه با گروه تندرو الشباب در منطقه میداند.
ایتوپیا نه تنها من حیث یک سنگر علیه آن گروه پنداشته می شود، بلکه از لحاظ همکاری های منطقه‌ای سهم بارزی را در کمک به ماموریت سربازان محافظ صلح در اتحادیه آفریقا و در سراسر این قاره ایفا کرده می تواند. بنابراین نقش میانجی این کشور در حل بحران سودان و سودان جنوبی مهم تلقی می شود.
اما آقای سمیت علاوه می کند که دیدار آقای اوباما پیام نادرستی را به رژیم سرکوبگرانه ایتوپیا می دهد.
آنچه را مردم نمی دانند این است که ایتوپیا چهارمین کشور سانسور کننده در جهان است. آنان دومین کشور بعد از اریتریا در قاره افریقا می باشد که خبرنگاران را به طور فزاینده سرکوب می کنند.
یک مقام ارشد اداره اوباما به صدای امریکا گفته است که ایالات متحده همواره نگرانی های خود را در زمینه حقوق بشر در ایتوپیا به طور آشکار و سری با حکومت آن کشور ابراز داشته است. آن مقام همچنان علاوه می کند که آنان بر حکومت ایتوپیا در آوردن اقدامات بهتر در بخش حقوق بشر تاکید می ورزند.
صدای امریکا آشنای شما.
شنوندگان گرامی، حال هم توجه کنید به پیشگوی یوزای جوی چند شهر و ولایت افغانستان به حساب درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 34.1، احتمال بارندگی. هرات بلندترین درجه حرارت 39.25، آسمان قسمان ابری. قندهار 42.28، آفتابی. مزار شریف 41.31، آفتابی. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 33.20، قسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36.26، آفتابی. غزنی 32.18، آفتابی. لوگر 34.21، آفتابی. بغلان 39.26، آفتابی. قندوز بلندترین درجه حرارت 40.27، آفتابی. خوست 29.22، احتمال بارندگی. نورستان بلندترین درجه حرارت 34.25، احتمال بارندگی. سمنگان 36.24 و در بامیان بلندترین درجه حرارت 25.13، آسمان قسمان ابری پیش بینی شده است. شنوندگان گرامی، توجه کنید به فشرده اخبار. پلیس نایجیریا میگوید که در اثر حملات انتحاری بالای نمازگزاران در شهرک دو ماشرو که در فضای باز مصروف ادای نماز جمعه بودند، حداقل 13 نفر کشته شده است. مقامات میگویند که حملات انتحاری توسط یک زن مسن و یک دختر 10 ساله صورت گرفته است. آنان میگویند که شاید سایر دختران خردسال نیز در این حملات دخیل باشند. گروه تندرو بوکو حرام به طور فزاینده از زنان و دختران جوان در حملات انتحاری استفاده می کند. مقامات پلیس می گویند که در نتیجه عمله انتحاری توسط یک موتر مملو از مواد انفجاری در ولایت دیاله عراق حداقل 40 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها این عمله در یک بازار واقع در منطقه خان بنی سعد انجام شد. مقامات شفاخانه تعداد کشته شدگان را تایید کرده است. گروه دولت اسلامی از طریق پیام در صفحه تویتر خود مسئولیت این عمله را بر عهده گرفته است، ولی این ادعا از سوی منابع مستقل تا حال تایید نشده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه با عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان سعودی به خاطر بحث روی توافق هسته‌ای ایران در قصر سفید دیدار کرد. عربستان سعودی از توافق اخیر میان ایران با 6 قدرت جهانی نگران است، اما رئیس جمهور اوباما به وزیر خارجه عربستان در مورد پیامدهای آن توافق اطمینان مجدد داده است. در همین حال جاش ارنست سخنگوی قصر سفید به خبرنگاران گفته است که افزایش همکاری‌های امنیتی میان واشنگتن و ریاض بخشی از صحبت‌ها میان دو طرف بود. یک عضو پیشین مجلس نمایندگان ایالات متحده از ایالات نیویورک به خاطر فرار از پرداخت مالیات به 8 ماه زندان محکوم شده است. مایکل گریم عضو حزب جمهوری‌خواه و نماینده نیویورک سال گذشته به خاطر تکمیل کردن اظهارنامه نادرست مالیاتی مقصر شناخته شده است. یک قاضی بروکلین روز جمعه گفت که اخلاق گریم نیاز به انضباط دارد. اد ریهنهولت کارمند اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI که مسئول پیگیری گلوله‌باری روز جمعه در ایالت تنسی می باشد گفت که هنوز قبل از وقت است تا در مورد محمد یوسف عبدالعزیز فرد مسلح در دو مرکز نظامی 4 عضو نیروی بحری آمریکا را کشته است عدس و گمان زد. ریهنهولت گفت که تا حال معلوم نیست که آیا فرد حمله کننده مرتکب عمل دهشت افکنی شده است یا خیر. و الکسیس سیپاراس صدر اعظم یونان روز جمعه تغییراتی را در کابینه حکومت کشورش به وجود آورد. بر اساس این تغییرات نو وزیر مخالف اصلاحات سخیرانه پیشنهاد شده از سوی قرض دهندگان بین‌المللی از سمت‌هایشان برطرف شدند. بعد از توافق میان یونان و کشورهای قرض دهنده به خصوص کشورهای عضو منطقه یورو، کمک‌های مالی اضطراری از سوی بانک مرکزی اروپا برای یونان فراهم شد. پایان اخبار. شنوندگان گرامی، این بود داشته های صبحگاهی برنامه رادیو آشنا صدای امریکا. ما باز هم ساعت 7 شام به وقت افغانستان باز تازه ترین اخبار، گزارش ها و تحلیل های از افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. تا آن وقت برای همه شما وقت خوش آرزو میکنیم. خدا حافظتان.